بعد شنیدن این فراز زیبا از سوره مبارکه انفطار، حضور شما عرض کنم که آخرین آیه یکی از سوره های جزء 29 قرآن کریم آماده پخش در فراز تلاوت کوتاهی حدوداً 5 دقیقه با صدای استاد نقشبندی. درباره این آیه حضورتون عرض کنم که در تفسیر نمونه آمده قرائت قرآن کریم در حد توان، این عنوان تفصیلی همین آیه شریف است. اشاره به همون دستوری است که در آغاز سوره درباره شب زنده‌داری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده و تنها چیزی که در اینجا اضافه دارد این است که گروهی از مؤمنان نیز در این عبادت شبانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همراهی می‌کردند. شرایط آغاز دین مبین اسلام ایجاب می‌کرد که آنها با تلاوت قرآن کریم که شامل انواع درس‌های عقیدتی و عملی و اخلاقی است و همچنین عبادات شبانه خود را بسازند و آماده تبلیغ دین مبین اسلام و دفاع از آن کنند. ذیل همین آیه 20 سوره مبارکه مزمل از امام رضا علیه السلام از قول جد بزرگوارشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند آن مقدار از آن را بخوانید که در آن خشوع قلب و صفای باطن باشد. نکته دیگر این که آیه 20 سوره مبارکه مزمل تلاش برای کسب روزی را در کنار جهاد در راه خدا قرار داده و این مطلب نشان می‌دهد که دین مبین اسلام برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است و چرا چنین نباشد؟ یک ملت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه هرگز استقلال و عظمت و سربلندی نخواهد یافت و اصولاً جهاد اقتصادی بخشی از جهاد با دشمن است. و این مطلب هم از تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 85 در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که مقام کاسبی که خوراکی را به یکی از شهرهای مسلمانان ببرد و آن را به قیمت آن زمان بفروشد نزد خدا مانند مقام شهید است. سپس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین آیه رو تلاوت فرمودن، آیه 20 سوره مبارکه مزمل، و گروهی برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می روند و گروه دیگری در راه خدا جهاد می کنند. این هم نظر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 85. اینک تلاوت آخرین آیه سوره مبارکه مزمل، آیه 20 این سوره با صدای استاد نقشبندی. شما بهتر از بنده میدونید که یک بار در این آیه شریفه میفرماید فقر اون ما تیسر من القرآن، و در قسمت دیگری از همین آیه شریفه میفرماید فقر اون ما تیسر من. با اعلام 21:05 دقیقه دعوت میکنیم تلاوت آیه 20 سوره مبارکه مزمل رو با صدای استاد نقشبندی بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه عصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلاوت کوتاه اما بسیار زیبایی بود با صدای استاد نقشبندی شامل 20 آیه سوره مبارکه مزمل. 21:10 است.
ما به قرآن احتیاج راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن و هو نور مبین.
یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم
بر رو.
نور منس و حنین یشفی صدور المؤمنین، جات لنا آیته دلیل حق و یقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، ممنونم از اینکه رو در رو رو میشنوید. لطفا با رادیو قرآن همراه باشید. خب در این برنامه همونطوری که در جریان احتمالاً قرار دارید، ما ادامه میدیم مباحث قرآنی استان گلستان رو و در خدمت مدیر عامل محترم اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و اسلام این استان هستیم. سرکار خانم قلی‌پور، سلام بر شما.
سلام علیکم. از سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو قرآن از استان گلستان در خدمت بزرگواران هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای حسینی واعظ هم ما رو همراهی میکنن، دستیار امور قرآنی استان در گلستان. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
عرض ارادت و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، همینطور سرکار خانم دکتر قلی‌پور مدیر عامل محترم اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی استان گلستان، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی هم ممنونیم از شما که در گفتگوی ما شرکت میکنید. باز هم در باره موضوعات قرآنی استان گلستان صحبت خواهیم کرد و توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این فی
سرکار خانم قلی‌پور که در خدمتتون هستیم، آقای حسینی واعظ، میخوام که نظر شما هم درباره این سوالی که میپرسم داشته باشم. ببینید، خیلی از مؤسسات ما در سراسر کشور، بلکه در خود استان گلستان، درگیر مسئله فضای آموزشی هستند و احیانا اجاره بها و نمیدونم مواردی از این دست. آقای به عنوان یک سوال، مثلا یه مکانهایی رو ما داریم مثل مساجد، مکان‌های عمومی هستن که اتفاقاً غیر از وعده‌های مثلا سگانه نماز، حالا ان شاءالله نماز صبح هم برگزار بکنن خیلی از جاها، ولی بالاخره بعضی از جاها هم برگزار نمی‌کنن، مگر از مثلا ایام در واقع ساعاتی که نماز جماعت توش برگزار میشه، عملاً اون فضاها بلا استفاده است و خیلی از مساجد فضای جانبی دارن، کلاس‌های آموزشی دارن و اینها، و عملاً چه استفاده مفیدی و در واقع قابل توجهی هم ازش نشه. سرکار خانم قلی‌پور، شما نمیتونید مؤسساتتون رو، خانه‌های قرآنتون رو سوق بدید به سمت مساجد که بالاخره از اون بستر هم استفاده بکنن، هم تقویت بکنن مساجد رو، و همین مشکلات گیر و گرفتاری نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که اجاره بها و فلان و اینها رو نداشته باشن؟
بله، البته با توجه به فرمان شما، ما به حال الان 6 سال هست که توی قسمت قرآن، خادم قرآن توی قسمت اتحادیه هستن و قبلشن خب ما خودمون هم مؤسسه قرآنی داریم، فعال هستیم. ما همه مؤسسات رو، حالا جدایی از اینکه خودمون گفتیم، و صحبت‌هایی رو به هر حال با قسمت توی سازمان تبلیغات امور مساجد داشتیم، با اوقاف صحبت کردیم، با آموزش پرورش صحبت کردیم، برای مدارسشون که شیفت عصرشون رو در اختیار مؤسسات قرار دادیم. این اتفاق افتاده، ولی خب این مؤسسه یه چارچوب خاصی رو داره برای برگزاری کلاس ها، یه آموزش هایی رو میخواد بذاره دست تخصصی. هر به حال خیلی راحت نمیتونن تو مساجد، یه محدودیت هایی بذاره. مثلا من مثال میزنم، من یه با مؤسسه خودمون، یکی از مساجد رو، یه حسینیش رو در اختیار ما گذاشتن، هیئت منابع شما کلاس برگزار میکردیم. بعد یه مدت یه اختلافی بین خودشون شد، اون دفعه بعد که اومدیم قفل رو عوض کرده بودن، یعنی بدونی که به ما اطلاع بدن، ما استاد و حافظی نیمه پشت درمونه. این سری مشکلات اینجوری، یا مثلا یه ناخودآگاهی رفته مراسمی برگزار میکنن یا یه مراسم روزه ای ازای چیزی وسط کلاسمون، برنامه‌مون، یا مثلا بدون هماهنگی با مؤسسه این اتفاق میفته و این به خاطر همین مسائل مؤسسات از مساجد خیلی کمتر فقط برای مراسماتشون استفاده میکنن، برای برگزاری کرسی تلاوت‌هاشون یا جلسات یا همایش هایی باشه از این مکان ها استفاده میکنن. تو بحث مدارس هم شیفت عصر و خود آموزش پرورش همین ابلاغ برشون اومده از طرف استانداری که در اختیار مؤسسات بذارن که این اتفاق هم افتاده. من تا تو قسمت مدارس هم چون مدارس دولتی متاسفانه این مقدار مدیران خوب هماهنگی نمی کنن، مدارس غیر انتفاعی هم که خب اجاره بها میخوان برای شیفت عصرشون، یه سری مشکلات این چنینی هست. اداره کل اوقاف امور خیریه هم یه سری مسکنهایی رو داره که وقف هست که من دیدن 3 سال پیشون رفتم با مدیر کل اوقاف صحبت کردم، این مسکنها رو لیستش رو به ما دادن، گفت میتونم مؤسسات قرآنی از این مسکنها استفاده کنن. این بازدیدی و نگرشی که بر این منازل داشتیم، منازل به قدری حالا قدیمی و به عبارتی بگیم مخروبه بود و نیاز تعمیر داشت، یعنی اون هزینه تعمیر رو اگر ما کسی یه مؤسسه ای داشت خب خودش یه جوری خوب اجاره میکرد. اونها نظرشون این بود که مثلا مؤسسات بیان این منزل رو بازسازی کنن، تعمیر کنن، به عنوان رند توی مسکن مثلا برای چند سالی بمونن. منتها این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه مراکزهایی که مسکنی که معرفی کردن یا محدوده جغرافیایی خوبی نداشت و یا اینکه از نظر به حال بازسازی نیاز به تعمیر زیادی داشت که در حد مؤسسات و مدیران مؤسسات نبود. حالا ما درخواست های دیگه رو داریم، حالا انشالله اگر
بله من درخواست شما هم بهش میرسیم، شما بیان بفرمایید. من تو درباره همین موضوع های حسین واعظ هم نظرشون رو بدونم، چون ببینید واقعیت هم اینه که حالا بحث مساجد و مدارس دولتی رو اشاره فرمودید، حالا غیر انتفاعی کاری نداریم، ولی به نظرم با یه مثلا تفاهم‌نامه‌ای، با یه هماهنگی با هیئت امنای مسجد و نمیدونم مواردی از این دست میشه این ظرفیت رو ازش استفاده کرد. حالا بالاخره حتما مسجد کارکردی غیر از نماز جماعت هم میتواند داشته باشد، یعنی کلاس قرآن توش برگزار نشه خب میخوان چیکار بکنن؟ ولی خب حتما باید هماهنگی بعد این اتفاق بیفته دیگه، با هیئت امنا، با امام جماعت. بالاخره حالا چه میدونم توی محله 10 تا مسجد هست 9 تا هماهنگ نیستن، بالاخره یه دونه هماهنگ میشه پیدا کرد دیگه، فکر میکنم بتونه کمک کنه. نظر شما چیه آقای حسینی باز؟
بله خدمت شما عرض کردم، سوال خیلی خوب و دقیقی رو مطرح فرمودید. ببینید ما باید ابتدا فعالیت های یک مؤسسه قرآنی رو به شکل دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم.
بله.
یک بخشی از فعالیت های مؤسسه مربوط میشه به اون کارهای اداری که اون چیزی که در قانون گفته شده مثلا حداقل یه فضای 45 متری رو باید در اختیار داشته باشه، برای کارهای اداری که مثلا برای ثبت نام هست، مدام افراد مراجعه میکنن، نمیدونم برای خدمات مختلفی که میخوان بگیرن، اون فضای اداری رو معمولا مساجد ندارن که در اختیار مؤسسات قرار بدن. این یک مشکل هست. نکته دوم این که حالا همونطوری که خانم دکتر گلی‌پور هم به درستی اشاره فرمودن، ما متاسفانه بعضا شاهد هستیم که برای اینکه یک مراسمی رو در یک مسجدی برگزار کنیم، اگر قرار باشه همراه با استمرار باشه و تکرار باشه، یه هماهنگی ویژه بعد بین امام جماعت و هیئت امنا و پایگاه و مراسماتی که مربوط به محرم و سفر و ماه مبارک رمضان و حتی مراسمات ختمی که برگزار میشه برای اموات و اینها رو باید انجام بدیم، که این با استمرار اون جلسات معمولا متاسفانه در تضاد قرار میگیره و باعث میشه که نشه این برنامه. مثلا به عنوان نمونه حالا فعالیت مؤسسات رو فرمودن، بعضی وقتا ما برای محافل مثلا کرسی های ثابت تلاوت تفسیر قرآن که هفتگی برگزار میشه پناه بردن مثلا به یک مصلایی که اونجا نماز جماعت و برنامه خاصی نیست، یا به یه جایی نمازخانه یک دانشگاهی که اونجا برگزار میشه. چرا؟ چون اونجا هیئت امنا و برنامه های مداومی نداره. این متأسفانه یک ضعف هماهنگی به این شکل هم وجود داره. یه مشکل دیگه ای که الان هست که جا داره که حالا این رو هم بعداً پیگیری بفرمایید، الان متاسفانه بعد از دوران کرونا خیلی از مساجد ما فقط همون تایم نماز جماعت یا همون اذان مثلا صبح و ظهر و شب رو فعال هستن، یعنی نیم ساعت مثلا چند دقیقه قبل از اذان، نهایتا نیم ساعت هم بعد از نماز جماعت که دیگه تا در بسته بشه و دیگه ما اون فعالیت قبل از کرونا یا فعالیت سابق که خیلی از مساجد اصلا رو تابلوهاشون شبانه روزی نوشته بودن و فعالیت مداوم رو داشتن، این رو دیگه ندارن. اگر خود شما هم حتما تو سفرها توی نمیدونم برنامه هایی که به استانها و شهرهای دیگه مراجعه میکنید، حالا بین راه ها معمولا شاید اون مساجد فعال باشن و نمازخوانها فعال باشن برای نماز خواندن، ولی وقتی وارد شهر که میشیم اگر موقع اذان باشه احتمالا اون مسجد بازه. در باقی موارد خدمت شما عرض کنم که در به این مساجد هم متاسفانه بسته هست که این رو حالا مسئولین امن باید
حالا به نظر من تو فرمایش درستیه ها، میدونم بالاخره مال این کرونا خیلی آسیب هم زد و اینها، اما من هنوز معتقدم که اگر
حالا
یه مطالبه ببینید، اگه مطالبه اگر اتفاق بیفته، حالا چون همینجور مطرف هم بودید من دمعز میکنم، اگه مطالبه باشه حتما اونها هم خب در رو باز میذارن نهایی میکنن، ولی وقتی که میبینن که مثلا خب کسی نمیاد یا مثلا میبینن اتفاقی نمیفته، مسجد الکی باید برق مصرف کنه، در باز باشه، یه نفر وایسه نگهبانی بده و مراقبت بکنه و اینا، ترجیح میدن ببندنش دیگه.
بله، حالا یه نکته دیگه هم که من تکمیل میکنم عرضم رو، حالا مثلا تو بحث کودک و نوجوان، حالا اینکه بعد وسایل سرمایشی یا گرمایشی یا اصلا امکانات لازم توی اون مسجد مثلا باشه، آیا تو اون شبستان برگزار میشه، یه کلاس جداگانه ای دارن، وسایل کمک آموزشی هست، اینها رو هم باید ما در نظر بگیریم. البته با همه این شرایط استفاده محدود و به شکل پایگاه بعضن برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برای آن برگزاری کلاس‌های درس یا حتی برای برگزاری بعضی از همین محافل، کرسی‌های تلاوت تفسیر قرآن، همایش‌ها، به صورت محدود از این خدمت شما هستم که ظرفیت‌ها همین الان استفاده میشه. اما اینکه ما رو مؤسسات رو بی‌نیاز بکنه از یک مکان ثابته که حالا هم فعالیت اداریشون و خیلی از برنامه‌هاشون رو بتونن پیگیری بکنن، متأسفانه هنوز به این سطح نرسیده. بله. مثلا شما پایگاه بسیج رو تصور کنید که یک فضایی داره توی اون مسجد، غیر از اینکه اون شبستان و امکانات رو همه رو استفاده میکنه، بالاخره یه فضایی هم برای فعالیت اجاری و ثبت نام و نمیدونم پیگیری های دیگرش داره که حالا انشاءالله امیدواریم که به قول حضرت ملی با این پیگیری و مطالبه کم کم این اتفاق بیفته، کم از ظرفیت مدارس، امامزاده ها، مساجد، اینها مؤسسات انشاءالله بیشتر بتونن.
انشاءالله. آره، به نظر من نکته مهمیه.
یه نکته دیگه هم قابل عرضه که خیلی از، یعنی تقریبا شاید بگم 70-80% خانه های قرآن ما، ولی اسمش خانه قرآن شهری روستایی که عمدتا شاید خیلی هم توی منازلشون برگزار میشه، ولی تو استان گلستان خیلی از این خانه های قرآن که در قالب جلسات هفتگی هستن، خیلی هاشون اصلا مکانی که معرفی کردن مسجد هست، حسینیه هست، زینبیه هست، فاطمیه هست، این مکان ها هست که در قالب اینها دارن فعالیت میکنن و مشکلی هم وجود نداره. اون که عرض کردیم بیشتر
از مؤسسات
بله بله قرآنی.
حالا بالاخره با توجه به این بالاخره مزیقه اقتصادی که الان وجود داره، طبیعتا هم این مترتب میشه برای مؤسسه داران که باید هزینه پرداخت بکنن و به تبعش به مخاطبان اونها دیگه، هر چی هزینه بالا بره اونها بعد از مخاطبانشون دریافت کنن بخشش رو دیگه، و خب بله. بعد از اون خب چون همین مزیقه اقتصادی برای اون افراد وجود داره، بعد میگن آقا اولویت یکی ما نیست مثلا بچه‌مون رو بفرستیم کلاس قرآن با این هزینه، پس مثلا مخاطب کاهش پیدا میکنه، بعد یعنی یه دور و تسلسلیه که به نظر من اگر واقعا با این ایده ها یه قدری روش مثلا متمرکز بشیم و ممحض بشیم، لااقل به صورت شاخص مثلا در استان گلستان آقای حسینی باز مثلا حضرت عالی و سرکار خانم قلی پور مثلا دو سه تا مسجد رو به عنوان شاخص که ظرفیتشو دارن، مکانش هم بزرگتره، به قول شما میشه یک فضای اداری، یه دونه دفتری چیزی داره، یعنی یکی دو تا رو به صورت شاخص اگر این کار رو انجام بدید به نظر میرسه بشه یک الگویی برای سراسر کشور و دیگر جای استان که یه ذره روش دقیق‌تر فکر کرد ببین ماجرا. یه بخش کوتاهی رو بشنویم برمیگردیم با شنوندگان همراهیم.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أجر العاملين
سرکار خانم قلی‌پور، ما در خدمت شما بودیم که یه مواردی رو مطرح کردید، گفتید یه سری مشکلاتی هست، من از زبان شما بشنوم.
خواهش می‌کنم. البته با توجه به اینکه برادر بزرگوارم جناب آقای حسینی وایس مشاور استاندار هستن و قبلا هم ما در حال در دارالقرآن در خدمتشون بودیم و در حال از شعرهای برجسته استاد ما هستن، یک درخواستی رو داریم با توجه به اینکه در حال اتحادیه، البته مشکلات اتحادیه رو خود آقای حسینی در جریان کامل هستن، ولی من باز اینکه در حال در جایگاهی که ایشون هستن ما یه درخواست در حال دیدار با استاندار رو داریم که ایشون فرمودن انشاءالله به زودی اتفاق میفته، ولی درخواستم که اگر بشه، چون ما در اتحادیه کشوری دیدیم بعضی از اتحادیه های استانها در شورای اداری استانها جایگاه گرفتن و دعوت میشن و یک اعتباری رو از همون جلسات بهشون رسیده، به صورت ماهانه به اتحادیه واریز میشه و یک سری از مشکلات به اتحادیه رفت میشه. با توجه به اینکه اتحادیه مردمی هست و هیچ درآمد مالی نداره، ما در برای حداقلی هایی که بخوایم برنامه‌ای داشته باشیم یه جلساتی برگزار کنیم توش می‌مونیم و مشکل مالی داریم. ما الان یه بحث جایگاه هست، بحث در حال مکان هست، خود اتحادیه مکان ثابتی نداره، یکی از برها اتاقهاش رو سازمان طبقه لطف کرده در اختیار اتحادیه قرار داده، ولی خب امکانات نداریم و مشکلات سرمایشی و گرمایشی اون هم دیگه هست که در حالی که از همکارای منجا هست، حتی بسیار از الان توی این فصل سرما بسیار سرماخوردگی شده. دیگه این بحث مسئله مشکلات ما برای اتحادیه داریم، یکی درخواستمون بحث همون حالا اگر مکانی بشه برای اتحادیه، مکانی که مناسب در جایگاه شهدرشن و جایگاه قرآن باشه برای اتحادیه بشه و یا همان عضو شورای اداری استان هاشین، البته جدیدن یه بخشنامه رو از طرف اتحادیه کشوری به همه استان ها زدن که این اتفاق بیفته، ان شاءالله تو استان ما هم اتفاق بیفته. و یک بحث ترددهای زیادی که مدیر عامل اتحادیه برای جلسات مختلف که به ارگان های متفاوت دعوت میشه، این تردد تو بعضی از استان ها استاندار قول داده که خودروی رو در اختیار مدیر عامل قرار بده که مشکل بحث ارتباطات کمتر بشه، که به شخصه واقعا بسیار مشکل هستیم. بعضا بعضی از روزها سه تا یا چهار تا جلسه دعوت میشیم در ادارات مختلف به عنوان نماینده اتحادیه و نمیتونیم به موقع برسیم و به خاطر همون هم مشکل ترافیکی، هم مشکل مرحال وسیله نقلی که نداشتن وسیله نقلی و وسیله مشکلاتی دیگه. یه درخواست دیگه هم دارم، بحث این هست که اگر این اتفاق بیفته که به حال تو بحث شورای عمومی قرآن که قبلا حالا بود سالی گذشته اتحادیه دعوت میشد ولی الان در اونقدری که در جریان هست اصلا برگزار نمیشه، اگر بشه اتحادیه معرفی بشه به تمام ارگانهای دولتی که بحث تفاهم‌نامه های قرآنیشون رو با اتحادیه ببندن. الان ما فقط دو تا ارگان یعنی ارشاد و تبلیغات تفاهم‌نامه‌شون رو با اتحادیه می‌بندن که خب یه مقدار کمک میشه به اتحادیه. اگر این اتفاق برای همه ارگان‌ها، برای مکاتب قرآنی‌شون، مسابقات